أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يقع الكلام في تحقيق الروايات الواردة في قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الروايات وارده في، يعني بحسب الاستغراء ما وصلنا اليها، عدة روايات، بعضها معتبرة، وحاصل مضمون هذه الروايات تفسير الكتاب بعلي امير المؤمنين عليه السلام. اولا، وجه تعرض هذه الروايات الى هذا التفسير ان الكتاب بمعناه الموزون له، يعني القرآن الكريم، واضح، لانه مدلوله الوضعي، لا حاجة الى تفسير وبيان، وانما النصوص تتعرض الى ما هو بحاجة الى تفسير وبيان. ولولا هذه الروايات لم يكشف هذا المهم من مقصود الله تعالى عن الآية. ولذا تعرضت هذه النصوص الى ما بيان ما هو خارج عن يعني الوضع اللفظي. الكتاب وضع لما بين الدفعتين من الجنس القرطاس ونحو ذلك، واما اطلاقه على الشخص هذا خلاف مدلوله الوضعي، وانما يكون من قبيل متن القران. وعلى اي حال لا يختص هذا المنهج بهذه الايه، بل في جميع القران وردت نصوص كثيره متواتره متضافره تفسر هذه النصوص الايات، يعني القرانيه، به بطنها و به تعویلها. و اتقالا يعني لا تتعرض الى معنى الموزون له، لانه واضح يفهمه كل شخص عالم به وضع اللغه، و انما المحتاج الى البيان و به بطن الايه و تعویلها. على عیانن هذه النصوص مستفیدتون، و روایه اذا تمت سندها و دلالتها حجتون، و یمکن استناد و هذا المعنى، یعنی هذا البطن، الى نفس الآیه، لان الروایات ناظرتون الى آیه، و صرح فیها بالآیه، ثم يبينها الامام و يفسرها بذلك. و في الحقيقه التفسير كشف مراد الله تعالى، فتكشف هذه الروايات عن مقصود الله تعالى في الباطن، ولا منافات بين اراده المعنيين الباطن والظاهر، ظهر القران وبطنه حين نزول الايه، ارادتهما يعني ليست مانعة الجمع. فمسألة يعني استحالة إرادة المعنيين في استعمال واحد أو استعمال واحد، هذا أولا في المعاني الموزون له، حتى هناك أيضا لا مانع منه أزلا، أما هو خارج عن معنى الموزون له. العيال في نفسه إرادة المعنيين المتباينين مثلا حتى من نفس واحد لمانع. ثم يقع الكلام في الآية الذين يؤمنون بالغيب. الإيمان ذكر أهل اللغة له معنيان، معنيين: الأول التصديق، يؤمن بالله أي يصدق بالله. الثاني يعني الأمن، وآمنكم الله، آمنه الله من عذاب يوم القيامة، يعني جعله في أمن من العذاب. هذان المعنيان ذكرهما شيخ الطائفة ويوجد في كلمات أهل اللغة. وهنا نقطة أخرى يستفاد من النصوص، أن الإيمان مقره إنما هو في القلب، والأعمال والأقوال كواشف عن وجود حقيقة الإيمان في القلب، أو كواشف عن عدم وجود حقيقة الإيمان. الأعمال إذا كانت صالحة خالصة لله، والأقوال كذلك، تكشف عن وجود حقيقة الإيمان في مركز القلب وفي باطن الإنسان. هذا يستفاد من النصوص، كقوله عليه السلام: الإيمان في سيدة فزيد بن يسار، الإيمان ما وقر في القلب، وقر أي ثقل، سكن في القلب. وأيضا في الروايات أخرى فسر بالإيمان، بالإيمان بالقلب، بالتصديق بالقلب، بالعمل بالأركان وبالأقوال، والجمع بين هذه النصوص هذا المعنى الذي قلنا. يعني ليس مراد تلك الرواية أن العمل بالأركان أو القول حق، نفس هذا القول نفس العمل داخل في حقيقة الإيمان، لا، ليس كذلك. فالنصوص أيضا وردت في تفسير هذه الآية: الذين يؤمنون بالغيب، يعني بعض هذه النصوص دلت على تفسير قيام الحجة سطر عليه، بعضها يعني دلت على أنها المراد بالغيب المعاد، الحشر، النشر و سائر الحقائق الغيبية. الغيب في الحقيقة ما تعريفه ما يكون مستورا عن الحواس، ما ليس قابلا للإحساس بإحدى الحواس، ويعلمه الإنسان بعقله وفكره، فهو من الغيب، كما هذا يستفاد من كلمات أهل اللغة ومن النصوص والروايات الواردة في تفسير هذه الآية. اجمال بود عرض میکنم خدمت شما که خب آیه که ما اول درش بودیم، آیه ذلک الکتاب لا ریب فی، معنای لغوی کتاب و اقسام کتاب کاملا صحبت شد. اما روایات، یکی از اون روایات معتبره ابی بصیر هست، اگر تعبیر به صحیح دارد اصلاح بفرمایید. صحیح است علی المبنا، لکن چون این اختلاف نظامی شد معتبره، این رو معتبره رو نقل کرده علی ابن ابراهیم در تفسیرش، گفته که حدثنی ابی عن یحیی بن ابی عمران عن یونس عن سعدان بن مسلم عن ابی بصیر. دو نفر هستن که اینجا محل به اصطلاح اختلاف هست صحبت اینها، یکی سعدان بن مسلم هست که سعدان بن مسلم عرض میکنم خدمت شما که درش اختلاف از این جهت که آیا ایشون ثقه هست یا خیر، این اختلاف رو عرض میکنم خدمت شما که تحقیق مطلب این است که در این سند ایشون از مشاهیر هست. ما در مصباح الرجال جلد دو آوردیم کاملا شرح حالش رو، سعدان المسلم از مشاهیر صاحب کتاب هست، روایات زیادی دارد و صاحب اصل هست و قدی هم در مورد ایشون وارد نشده اصلا، فلذا ایشون روایاتش معتبر هست، سعدان ابن مسلم. یحیی بن ابی عمران هم نص صحیح دلالت دارد که ایشون وکیل امام علیه السلام بود، امام محمد جواد ایشون وکیلش بوده. ولی کنای خویی وقتی که این روایت میارد از آن دارد، این روایت صحیح هست دلالت دارد، ولی ایشون میگه ما وکالت رو از امارت بساقت نمیدونیم. و هم که در مجاز روایت هم در جلد اول مثلا آوردیم که این بسیار واضح هست که کسی که وکیل امام هست در مصارف سهم و در بیت المال و در اماناتی که به دستش میداد، ایشون باید ثقه باشه، فوق حد ثقه هست. مثل معنا ندارد امام معصوم شخصی رو بهش امین بدونه، او رو امانت دستش بدهد و اون ثقه نباشه، بگید نه این ثقه در فعل ممکنه باشه، در نقل نباشه. این حرف هم از اون حرف هاییست که به هیچ وجه قابل تفوه نیست اصلا. آدم دروغگور امام میگه خب دروغ خبر میده که من همه تصرف کردم در اونجا که شما صرف کردی، بعد خب تمام اوضاع خراب میشه دیگه. این حرفا چیه؟ این اصلا در شأن امام معصوم اونم، آدم معمولی که یک فقیه باشه، مجتهد باشه، یا همین آدم مؤمن معمولی، آدم دروغگور نمیگیرن امانت دستش بدن، پرهیز میکنن تا جای امام معصوم. بله، لذا این روایت معتبره هست و در بقیه روایت هم هیچ گونه کلامی نیست. متنش این است که دارد که قال الکتاب علی علیه السلام، کتاب امیر المؤمنین هست. لا شک فی ذالک الکتاب لا ریب فی، یعنی لا شک فی، لا شک فی علی هدن للمتقین قال بیان لشیعتنا، یعنی خود امیر المؤمنین که قرآن ناطق هست و فضیلت مجسم هست و مکارم اخلاق مجسم، او خودش بیان هست برای شیعت ما. یعنی هر کس بخواد حق رو بجوید باید در مرام و رفتار و منهج و رفتار امیرالمؤمنین پیدا بکند، مخصوصا اینکه بیان حضرت هم که در نهج البلاغه دیگه مثل هست، در کلمات اهل بیت علیهم السلام میخواستن کسی رو از اهل بیت به نطق غرا، ناطق غرا، نطق غرا، صاحب بیان نسبت بدن، به امیرالمؤمنین نسبت میدادن. بعد الان این روایت دلالت دارد بر تفسیر آیه به بطن و به تعبیر. اینجا به بطن آیه هست، زهر آیه هم اونیست که خب همون مدلول لفظی خود آیه هست، کتاب مدلول لفظیش همونی که عرض کردیم قبلا، اینجا کتاب تشریع هست، یعنی کتاب قرآن مجید هست، به ما له من المقام العالی الشامخ که ذالک آورده. و لکن بطن آیه که این روایت دارد بیان میکند اینه، اینم عرض کردم خدمت شما در اون بخش عربی که اساسا نه تنها این روایاتی که الان داریم میخونیم، اکثر آیات شریف قرآن روایات وارد شده و این روایات متعرض یا تعویل آیه هست یا بطن آیه. همین جا هم الان در مثلا روایات بعدی که در آیه بعد میاییم، بعضی از روایات معتبرم هست، اون بیان مدلول لفظی رو میکنه، شعر میده، ولی بعضی روایات دیگه اونم معتبره هست، اون بطن رو بیان میکند، هیچ تنافی ندارد بین هما. برای اینکه خب یک آیه هست که متکلم خدای تعالی جبرئیل رسول خدا هم بطن اراده بکنن از این آیه و هم چی آقا زهرش رو، مانعی ندارد، وجدان ما شاهده که ما میتونیم در آن واحد چند معنا رو از یک لفظ چیکار بکنیم آقا، قصد بکنیم. مشابهت هست البته اینجا، و یعنی کتاب مجسم، همون کتاب قرآن، همون قرآن مجسم، کسی که تمام اعمالش منطبق بر قرآنه، هیچ عملش از قرآن مو نزند. خب این میشه به این علاقه است، میخوام عرض بکنم این علاقه است که ما قصد بکنیم از کتاب اون شخص مجسم کتاب رو التفات فرمودیم، یعنی خیلی بیگانه نیست، یک نسبت و مایه هست اما خارج از معنی موزون له هست و این معنا بطن است اراده شده. و خب اینم روایات دیگری هم که در اینجا هست، مثلا یکی روایت بفرمایید که یحیی ابن ابی القاسم هست، قال سألت الصادق علیه السلام ان قول الله عز وجل الف لام میم ذلک الکتاب، تا اینکه فرمود که ایشون دارد که المتقون شیعت و علی علیه السلام، اینجا فقط متعرض اون متقون شده که شیعه هست. خب این، یا اینکه در روایت بعد باز مرسل سعدان هست که دارد که علیون لا ریب فی الکتابو علیون، این کتاب علی فلان باید داشته باشه، لا ریب فی هدن للمتقین قال المتقون شیعتنا. و خب این سه چهار تا روایت که هست که در اینجا همه متعرض بطن شدن در این آیه. یه دو تا روایت دیگه هم مناقب ابن شعب در مناقب نقل کرد، من نیاوردم اینا رو دیگه، توجه فرمودید. خب اینا روایاتی است که در تفسیر قمی هست، در معانی الاخبار هست، چون عیاشی هست، یعنی ناقلین خودشون از معاصرین ائمه علیهم السلام بودن، در کتب معتبر آوردن، اینا رو نقل کردیم خدمت شما. خب بله بله،
زمانی که این سوره بقره نازل شده بود منظور از همون آن،
بله مقصود اون بود، ابراز نشد. بعدا حضرات معصومین اون بحث رو چیکار کردن، ولی مثل اینکه احکام فقهی چقدر زیاد، ولی شما کل احکام فقهی رو 100 قسم بکنید 80 تاش رو همه ما بیان کردن، در زمان رسول بیان نشده بود، منتهاش مستودع النبی بود عندهم، استودعه صلی الله علیه و سلم عند علی و آدم بعد واحد، و اونا بعدن اومدن اینا رو به تدریج چیکار کردن، آقا بیان کردن. پس بنابراین بطنم همینطوره، اون زمان زمان اظهار نبوده، ودیعه گذاشته بود رسول خدا در نزد امیرالمومنین و ائمه، بعدش حضرات اومدن بطن آیه رو بعدن چیکار کردن، آقا بیان کردن. این مانعی نداره. آیه بعدی رو بریم، تا اینجا اگر مطلبی هست بفرمایید. خب
واحد سنگ می‌کنیم میشه از توسعه داد مثلا به هم کل ائمه یا نه، باید همین
رو گفتن. خب البته اینجا ما بستیم خود این روایات، مقصود از کتاب در اینجا شخص علی ابن ابی طالب علیه السلام است به حسب مدلول این روایات. و اما آیات دیگری دارد که کونوا مع الصادقین، روایت صحیح داریم که از صادقون هم الائمه علیهم السلام، صادقون بعد صادق، مثلا آیات یا قل ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین قال هذا الماء، یعنی الامام الغائب، که خدای تعالی اگه امام شما غائب کند کی میتونه بیاره. این بطن این آیه اینه مثلا. بعد روایات فراوان راجع به ائمه هست، اما این آیه بالخصوص مخصوص از کتاب تفسیر شده به شخص امیرالمومنین، منافات ندارد. بله عرض بکنم که در آیه بعد الذین یؤمنون بالغیب، خب این ایمان رو اهل لغت مثل خلیل دیگران آوردیم تعریف به تصدیق کردن، در کلام شیخ هم الان اینجا آوردیم، ملاحظه میکنید دیگه حتما مطالعه کردید که شیخ دو تا معنا میاره، شیخ طایفه، یکی همین مصدق هست، ایمان این تصدیق، و ما انت به مؤمن لنا، یعنی مصدق لنا. یک معنای دیگر مؤمن رو گفته که من یؤمن من العذاب، توجه فرمودی، او من یؤمن من العذاب، وقتی که در وصل ذات مقدس حق بیاد که در اون آیه 23 سوره حشر و الله الذی، بعد لا اله الا هو اون آیه شریفه رو، تا اینکه فرمود السلام المؤمن المهیمن، توجه فرمودید اینجا یعنی کسی که او امن از عذاب ایجاد میکند، مؤمن. وقتی که در وصف غیر خدا بیاد المؤمن، ایشون دارد که یعنی یؤمن من العذاب، المؤمن معمون از چی است؟ ان عذاب بله ربهم غیر معمونن، باز با این منافات ندارد. یعنی در خودشون مؤمنین صفتشون اینه که در دنیا همیشه میترسن از عذاب خدا، همیشه خودشون رو در معرض احتمال عذاب الهی میبینن، یعنی بین رجا و خوف هستن. توجه فرمودید؟ ولیکن مؤمن رو ایشون گفت که معنای یک معنا، چون من یؤمن من العذاب یعنی یوم القیامه، بله وقتی که فردا قیامت بشد کسی که امن از عذاب هست فقط کی هستن؟ آقا مؤمنین هستن. ولی حالا اینجا در اینجا قطعا به معنای تصدیق هست، مناسب با این آیه همون تصدیق هست. و در روایات هم البته ایشون روایت میارد که دارد که در همین تفسیر مجموع البیان آورده دیگه، تفسیر تبیان آورده، معذرت میخوام، روایت خود تفسیر تبیان، متن تبیان این که دارد که بر روی عن الرضا علیه السلام ان الایمان هو تصدیق بالقلب و العمل بالارکان و القول باللسان. توجه فرمودی؟ خب ایمان رو این سه تا تفسیر کرده، ولیکن در صحیحه فضیل ابن یسار این دو مرسل نقل کرده. خب من پس نکردم، در مورد روایات فراوان هست، در مورد ایمان خیلی زیاد هست، خب میتونید فحص بکنید. ولی این روایت چون از قدیم در ذهنم بود که الایمان ما وقر فی القلوب، در کافی جلد 2 صفحه 26 حدیث 2 بعد حدیث 3 که اینجا صحیح هم از این روایت صحیح فضل بن یسار، ایمان دارد که ما وقر فی القلوب، با اون روایت قبلی که مرسل یعنی نقل میکند جناب شیخ طوسی، و هم دیگه کنار هم بذاریم جمع بینشون چی میشه؟ چون اونجا ایمان هر سه تا رو گفته، توجه فرمودید؟ هم قول و عمل و تصدیق قلبی، این گفته بقره فی قلوب، معناش روشنه دیگه. یعنی حقیقت ایمان مقربش فقط در کجاست؟ در قلب باطن انسانه. اما عمل و قول علامت هست بر وجود این ایمان. اگر چنانچه عمل به ارکان باشد، اعمال صالحه باشد، حسنه باشد، قولم قول سدید باشد، قولو قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، قول سدید باشد، خب طبعا اینا کاشف است از وجود ایمان. اگر نه عمل و قول داد بزند فسق و فجور رو، اینم حاکی هستی که ایمان در قلب وجود چی آقا؟ ندارد. و بینهما مراتب و لا یحصا، هر مقدار عمل میتوند همون مقدار ایمان رو در قلب چیکار بکند آقا؟ اماره باشد، دلیل باشد، جمعش اینه دیگه. بعد نه دیگه، طبعا اجمالی مقصوده، یعنی به این معنا که هر چرا که او علم پیدا کرده از طریق اکتساب، از طریق روایات، اخبار نبی، اخبار ائمه، یا اون چرا که عقل او به او حکم کرده از امور آخرت تصدیق کرده، او رو در قلبش نشسته. وقره در لغت گفتن ای ثقله، به قول ما رسوب کرده، نشست، تعبیر ما در قلبش نشسته. وقره و سکنه یعنی این، یعنی دیگه جا گرفته در قلب، جا گرفته. و تزلزل نیست که این لحظه مجلس نشسته اینجوری بشه، بیرون رفته اینجوری بشه، در یک جریان سیاسی جور دیگه بشه، در یک جریان دیگه جور دیگه بشه، به قول معروف که یمیلون معکل نائق باشد و بعد این نباشد. وقره فتقل و تکون خوردنی هم چی آقا؟ نیست. و اعمال حاکی از اونه، بله. حالا ممکنه که در برهه‌ای از زمان ایمان هم باشد و عمل هم حاکی از او باشد و بعدا ایمان چی بشد آقا؟ زائل بشد. این که منافات نداره، ایمانی نداره. بعد چه بسا اشخاصی که مؤمن بودن منحرف شدن، ایمانشون از دست چی آقا؟ دادن. ایمان مثل نوره که این نور هم میتونه روشناییش پابرجا باشه و هم میتونه کم باشه، هم میتونه زیاد بشه، هم میتونه زائل بشه. بعد
قلب علم رو حضوریه، اون علمش متناسب با عقله من مگر به حصولیه. ایشون تعبیر بهتر اومده اشاره به این نمیشه که مثلا اینجا منظور علم حضوری یعنی حضورن اون آگاه عالم.
این قلب در قرآن مجید که الحمدلله اهل فضلید که قلب در قرآن مجید به معنای مرکز فکر اندیشه است. لهم قلوب لا یفقهون بها، مرکز فقه و فهم و ادراک و اندیشه رو قرآن تعبیر میکنه به چی آقا؟ قلب. خب اون وقت این هم میتونه جایگاه علم حضوری باشه و هم میتونه جایگاه علم چی باشه آقا؟ حضوری باشه. هر دو رو ادراک کرده، یا ادراک به تحصیل و تفکر و تعلم و اکتساب، یا ادراک به حضوری. توجه فرمایید، هر یک از اینا میتونه باشه. بعد عرض بکنم که یکی هم غیب هست آقا. لفظ غیب در لغت به معنای کل ما غاب عن الانسان هست، منتها مرحوم شیخ در اهل لغت مشخصه، معلومه این که اونی که به یکی از حواس قابل درک چی آقا نباشه. مرحوم شیخ عبارتی دارد که ولیس الغائب ما غاب عن الادراک لأن ما هو معلوم و ان لم يكن مشاهدا لا يسمى غيبا. غیب میگه اونی نیست که از ادراک غائب باشد. چرا؟ چون اونی که معلوم است و مشاهدم نباشد به چشم سر، اونی که معلوم باشد اما به چشم سر معلوم نباشد، مشاهده نباشد، این غیب نیست. ظاهرا عبارتش مقصودش این است که میخواد بگه که در غیب دو چیز شرطه، یکی این که معلوم نباشه، یکی این که مشاهد نباشه. توجه فرمودی؟ و میخوام عرض بکنیم که نه، اینجور نیست حتما هر دو تا شرط باشه. ممکن است که خیلی از چیزها به اصطلاح مشاهد نیست، توجه فرمودی، ولی معلوم هست برای بشر و مثلا با چشم نمیبینه خیلی چیزا رو. مثلا چی؟ مثلا خبر آوردن متواترات براش از این واقعی ندیده، نه هیچی نهیست هم نکرده، فقط خبر آوردن براش. این براش چی حاصل میشه آقا؟ علم حاصل میشه. آیا این الان غیب حساب میشه اینا؟ غیبن؟ نه، غیب اونیست که ببین اونی که معلوم است برای بشر، معلومات بشر، من کلن عرض میکنم، اونی که معلوم هست برای بشر این دو قسمه. یه قسم از این معلوم اونیست که اصلا قابلیت ادراک حسی ندارد، به احد الحواس الخمس قابلیت ندارد، این فقط از راه برهان و استدلال و عقل و ایمان باید برای انسان چی بشه آقا؟ معلوم باشه. اینا رو میگیم غیب. اون معلوماتی از بشر که قابلیت ادراک حسی رو چی آقا؟ داره، اون دیگه داخل غیب نمیشه. ولو این که الان به یکی از حواس این رو اصلا نه دیده نه خودش این رو در اون تاریخ بوده که شنیده باشه از اون شخص، توجه فرمودید، نه ذوق کرده، نه سمع داره، نه هیچی، هیچی که از این حواس او رو ادراک نکرده، ولی خب ماجرا رو شنیده، توجه فرمودید، شنیده، اون وقتش اون علم پیدا میکنه به اینکه اون آقایی که منقول عنه این حرف رو چی آقا؟ زده، یا اون واقع کذایی که واقع شده است او برای او معلوم میشه، احتمال خلافش هم چی آقا؟ نمیده دیگه، چون راوی متواتر بوده، ناقل چی بود آقا؟ متواتر بوده. این علم هست اما معلوم او قابلیت احساس رو فی ذاته چی آقا؟ دارد در این گونه موارد، ولو این که به یکی از حواس الان خودش ادراک نکرده، معلومون، لکن معلومی که در این حالی که یکی از مشاهد او نیست و در این حالی که به یکی از حواس ادراک نکرده، اما اون معلوم در ذات خودش قابلیت بفرمایید که ادراک حسی رو چی آقا؟ داره. همین که ذاتش باشد این رو در اصطلاحش غیب نمیگن، یؤمنون بالغیب، یعنی اونی که اصلا قابلیت نه تنها مدرک به یکی از حواس نباشد، قید دوم ما باید بیاریم، قابلیت ادراک به حس رو چی آقا؟ به دل حواس نداشته باشد. نمیشه. خب اینا منحصر در چی میشد؟ منحصر میشه در آنجور که با استدلال عقلی و یا با ایمان به قلبی اون رو ایمان بیارد، که همین مثل بعد وجود ذات باری، روح، ملائکه، جن و امثال ذلک. توجه فرمودید؟ و حوادث قیامت، بهشت، جهنم و و و خیلی از این ها که ما اسمش میداریم مغیبات. بله البته در معنای لغوی صحیحه، میگن فلانی غایبه. الان شما در این ادبیات میخونید که ضمیر مغایب، توجه فرمودید؟ یا فلانون غابه، توجه فرمودید؟ بله در لغت چرا، اما در قرآن مجید وقتی که غیب گفته میشد، مثل همین آیه شریفه که الان داریم، یؤمنون بالغیب، مقصود از این غیب کدوم هست آقا؟ اونی که اصلا قابلیت ادراک به احد الحواس به چی آقا؟ نداره و مع ذلک ایمان میارن با استدلال عقلی و مشاهده معجزاتی که از پیامبر هست، به آنچرا که او خبر داد از مغیبات به قول او ایمان میارن. خب این در معنای غیب هست که عرض کردیم. بعد دارد که یقیمون الصلات. یقیمون الصلات فرق بین اقامه و اتیان اینه دیگه، همه مفسرین دارن، من دیگه اینجا نقل اقوال نکردم چون واضح هست، برید مراجعه بکنید روشنه. اقامه یعنی که ادامه اتیان و اتیان به کمالهی. فلذا یقیمون الصلات یعنی یعتون الصلات دائما و مرائیان لشرائطهی و جمیع ما یعتبر اوقاتهی و ما یعتبر رفی و خازعن، یعنی با تمام اون خصوصیات به کمالها ادامه میدن این رو. یقیمون یعنی یدیمون و یحافظون فی اوقاتهی و خازعون، یعنی با تمام اونجوری که به نحوی که جعل شده. خدای تعالی صلات رو جعل کرده برای چی آقا؟ مخلصن له دینی، فی صلاتهم خاضعون، خاشعون، توجه فرمودید؟ و یا علی صلواتهم آقا یحافظون، یعنی به همون کیفیتی که صاحب نماز ذات مقدس حق اون رو تشریع کرده، اینها همون رو به پای می‌دارند، یعنی ادامه میدهند بدون وقفه این رو انجام میدن. اما اتیان ولی یک بارم انجام بده، اتیان برای چی است آقا؟ صادقه. فلذا فرمود یقیمون، نفرمود یعتون الصلات. بله درباره منافقین داره البته، ولا یعتون الصلات الا وهم کسالا. خب این هر دفعه که نماز بخونن رو شامل میشه اتیانه. بله عرض بکنم که روایاتی که در اینجا اومده، خب یکی من دو سه تا روایت بخونم خدمت شما. یکی روایت ابی بصیر هست. خب این روایت همین که تعبیر به روایت کردیم یعنی ضعیفه سندش. خب این دارد که مما رزقناهم ينفقون، یعنی مما علمناهم یبثون و مما علمناهم من القرآن یتلون. خب اینجا چرا این رو گفته این روایت؟ برای اینکه اصل اینکه مالی رو خدای تعالی انسان بدهد و خدای تعالی به انسان بدهد و انسان این مال انفاق بکند، این که مدلول وضعی لفظیه، درسته؟ اونی که خفا دارد علمیست که خدای تعالی به انسان بدهد و این علم رو نشر بکند، که خود نشر علم این عبادت است اگر خالصانه باشد، برای خدا باشد. بله این رو از این آیه نمیتونیم بفهمیم ما، به ما رزقناهم، چون اول ما ینسبق الى ذهن العموم. از این آیه چی است آقا؟ یعنی ارزاق. ارزاق الان شما میگید چیه؟ یعنی این چرا که ما از مال اینا میریم این انفاق میکنن در راه خدا، کمان که در باره آیات انفاق نگاه بکنید اومده که بعد در اوایل سوره بقره غیر و غیره که انفاق ماله. بعد یجاهدون و اموالهم و انفسهم و ينفقون، این ماده انفاق رو در آیات شما نگاه بکنید یعنی انفاق ماله. خب این چون واضحه معنی موضوع لهه، درست آقا؟ روایت چیزی رو میشه کافت که آیه دیگه نتونه اون رو بیان بکند به
در شبکه وضع و الفاظ و مدالیل لفظیه چی آقا نگنجه. خب این رو باید بیان کرده. حالا این رو باید ضعیفه. بله درسته، به تعمل که معلومه، لکن عرض کردم به شما تازه که آیات رو وقتی که فحص بکنید، آیات قرآن رو، هر جایی که متعرض انفاق میشد خودش قرینه داخلیه داره اصلا به ما، کثرت استعماله. آره در قرآن، غیر قرآن این لفظ اصلا ظهور میده به این، یعنی اصلا ظهور پیدا میکنه، توجه فرمودید؟ فلذا این واضحه، این معنا نیازی به بیانم چی آقا نداره. اونی که خفا دارد و نیاز بیان دارد همین مسئله علم هست. بله اون اولی رو اصلا دیگه من خط زدم. چرا؟ چون تکراره، قبلا آورده بودیم، توجه فرمودید آقا؟ اونو قبلا آورده بودیم، ولی زیاد دیگه نمیاریم این رو، چون در اون بحث قبلی که حروف مقطعه بود ما آوردیم. بله روایت بعدی معتبره همین یحیی بن عمران هست، همین روایتی که ما الان خونده بودیم، گفتیم معتبره، من بخشش تو خونده بودم، بخشش که در این ذیل هست من اینجا ذیلش رو فقط میخونم خدمتتون که به مقام مربوطه. یؤمنون بالغیب، فرمود که قال علیه السلام یصدقون بالبعث والنشور والوعد والوعید. این الان در قالب مدلول چی هست آقا؟ لفظی، همون لفظ رو بیان کرده دیگه. بعد اینکه تو همه اینا که اسم برده، اینا حقیقتا چی هن آقا؟ غیبن دیگه، واقعا تعریف غیبن میان. روایت دیگری دارد که صدوق در کمال الدین به سندش به عمر ابن عبدالعزیز ان غیر واحدن ان داوود ابن کثیر الرقی، اینا که اسم برده شده، اینا که ثقه هستند و غیر واحدن که ضرر نمیزند، منتش سندش به عمر ابن یزید عبدالعزیز در کمال الدین، باید خود کمال الدین دید. من دیده بودم مجاهد بوده دیگه، اینا نیاوردم، توجه فرمودید؟ به ذهن ابتدایی منا. بعد معذرت رجوع بکنید به کمال الدین، در مشیخه اصلا نمیشون پیدا بکنید هرگز، یعنی مشیخه صدوق اصلا ربطی به کمال الدین نداره، فقط مربوط من لا یحذره، التفات فرمودید. فلذا در اینجاها که میگیم به اسنادید، به خود اون کتاب باید چی آقا مراجعه کرد. بعد خب این روایت متنش که هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب قال من اقر بقیام القائم صلوات الله علیه انه حقان. خب اینم قاعده جری دیگه، یکی از مصادیقش اینه، چون خود امام که غائب باشه در عصر غیبت، ایمان او میشه ایمان چی؟ به غیب، و به قیام او هم میشه ایمان به چی آقا؟ به غیب میشد. قاعده جری این است که یک عنوان کلی دارد که بر همه مصادیقش چی است آقا؟ صادق هست، هرچی که صدق غیب بکند غائب بکند. القرآن و یجری مجرى الشمس و القمر در روایات اومده، یعنی اینکه قرآن کلیاتی رو میفرماد، عموماتی رو میگه، مطلقاتی رو میگه، تا قیام قیامت هر مصداقی که ازش ایجاد بشه بر همه اینا چی است آقا؟ صادقه. غیب هم همینجوره، یک عنوانی جامع کلی هست که در هر برهه‌ای از زمان مصداقی پیدا بکند، این غیب شامل او چی آقا خواهد شد. چی رو بخون آقا؟ بخون، صداتون نمیشنوم، من بلند بخون.
محمد بن موسی بن متوکل،
خب
قال حدثنا محمد بن يحيى العطار،
خب
قال حدثنا احمد بن محمد بن عيسى،
خب
عن عمر بن عبد العزيز
که ادامه شد. این دو صحیح است دیگه، تمام شد دیگه، فقط اختلاف در خود عمر بن عبدالعزیز مقداری شده و اقوا وساقت ایشون، فکر کنم من در جایی گفتم دیگه گیری ندارد، معتبره میشه این روایت، توجه فرمودید؟ فقط از این عمر بن عبدالعزیز باید یک کمی چون فی مافی هست درش بحث دارم، توجه فرمودی؟ بله. و الا گمانم این است که ما در عمر بن عبدالعزیز بنابر اعتبار روایتش گذاشتیم، و این روایت خوبیه. خب روایت دیگه داریم همینجور تا میرسیم با مرسل هست. یک روایت دیگه هست خیلی جالبه، روایت یحیی بن ابوالقاسم، این هم باید کمال الدین آورده ایشون، دارد که سألت صادق جعفر ابن محمد صلی الله علیه عن قول الله عز و جل الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الی آخر، فقال علیه السلام والغیب هو الحجه الغائب و شاهد ذلک. این خیلی لطیفه. و شاهد ذلك قول الله عز وجل و یقولون لولا انزل علیه آیت من ربه، یا انزل درسته، لولا انزل علیه آیت من ربه فقال انما الغیب لله فانتظروا انی من المنتظرین. یعنی غیب لله رو خود امام گرفته، انتظارم که انتظار ظهور حضرت گرفته. توجه فرمود این رو حضرت شاهد گرفته که برای این قضیه که این شاهدشه. فاخبر عز وجل ان الآیه هی الغیب و الغیب هو الحجه و تصدیق ذلك قول الله عز وجل و جعلنا ابن مریم و امه آیتا، یعنی حجتا. چطور اینا رو آیه ذکر کرده یعنی به معنی حجت هست، اینجا هم در حقیقت در اون آیه‌ای که گفته که لولا انزل علیه آیت من ربه، یعنی این که خود حجت، بله لفظ آیه به خود حجت که امام عصر السلام باشه اطلاق شده. حالا این یک روایتی است که انشاءالله ملاحظه بفرمایید ما بتونیم انشاءالله در جلسه بعد تا آخر. بله چی رو؟ شاهد ذالک عبارت چیه؟ بله؟ بعد این شاهد ذالک عبارت کی؟ صدوق یعنی؟ درست. پس اگر اینجا خود صدوق باشد این کلام ایشون است و استشهاد میکند به اون آیه، تا اون حجت و الغائب خود روایت هست. درسته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.